11 از تهران جام جم پخش شبکه محترم رادیوی جوان دعوت میکنم سینما هویت رو بشنوید.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا سینما هویت و بنده سید محمد حسینی از رادیوی جوان. امیدوارم که روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. بحث سینما هویت و موضوع سینما هویت این هفته به موضوع عدالت رسانه‌ای یا عدالت سینمایی میخواد بپردازه. اینکه اساسا سینما میتواند نگاه به اقلیم داشته باشه، اینکه سینما چجوری میتونه پخش اقلیمی داشته باشه و در پخش هم عدالت رو رعایت کنه، اینکه داستان‌های فولکلور چقدر میتونن راندمان مناسبی به سینما بدن، اینکه فضای اقلیم‌ها یا کشورهایی مثل ما که کشورهایی هستند که اقلیم‌های متفاوتی دارن، فکر می‌کنم خیلی کمن تعدادشون توی دنیا، ولی به هر صورت ایران جزء در واقع موهبت‌های بزرگی که خدای متعال بهش داده، اقلیم‌های متفاوت و فراوانیه که در اختیارش هست. این اقلیم‌های فراوان آیا می‌تواند مبنای نوعی پرداخت متفاوت به سینما باشه و داستان‌های اقلیمی متفاوتی رو با سلایق مختلف تولید بکنه؟ مباحثی هستن که امروز می‌خوایم با کارشناس محترم برنامه‌مون راجبش صحبت بکنیم.
وقتی صحبت از اجتماع می‌شود، یکی از اساسی‌ترین نیازها و گزاره‌های همراه اجتماع عدالت است. یکی از شاخه‌های عدالت که به آن عدالت اجتماعی می‌گویند. فارغ از هر آنچه که تعاریف و برچسب‌ها به این مورد پرداختند، اصل خود کلمه محل بحث است. بسیاری در طول تاریخ به این شعار پرداختند و هر کس به گونه آن را باز تعریف کرده است. شاید عده بسیاری معتقد باشند که تعریف ثابت است و رویه انسان‌ها با هم گوناگون. ولی آنچه تفاوت رویه ها را رقم می‌زند، تفاوت تعاریف است. از نگاه برخی، نگاه یکسان به همه آحاد اجتماع عدالت است و برخی نیز بهره‌مندی به میزان نیازمندی را مستاق این گونه عدالت می‌دانند. اما بحث این موضوع بهره‌مندی ها نیست، ممانعت هاست که عدالت را معنا می دهد. ممانعت از حضور کسانی که گواهینامه رانندگی ندارند، عین همان ممانعتی است که وقتی تابلو سبقت ممنوع را می بینید. عدالت اجتماعی را مجموعی از بایدها و نبایدها تشکیل می دهد که در کنار یکدیگر چهارچوبی را می سازند به نام نظم. این نظم ها هستند که شکلی منسجم را به جامعه می بخشند و با همین شکل دهی هاست که میتوان میزان توفیق یا عدم توفیق عدالت اجتماعی را ارزیابی کنند. در سینما نیز عدالت اجتماعی بیشتر از هر جای دیگر به چشم می‌خورد، چرا که سینما وجهی بصری دارد و به همین دلیل تبلور مفاهیم آن ملموس‌تر است. برای مثال، هر مخاطبی حق دارد در فضای سینما فیلم‌های مورد علاقه خود را داشته باشد و نه اینکه سعی در نابودی سینمای مخالف خود را داشته باشد.
خب این هفته دعوت کردیم از آقای داوود مرادیان، مستندساز، فیلمساز و جوان متفکری که به نظر من یکی از پرشورترین مستندسازهای کشور هست و میشه خیلی راجب در واقع کارهاش و راجب فضای ذهنیش صحبت کرد. حالا الان مجال صحبت راجب کارهاش نیست، من خیلی دارم میخواد یه وقتی خیلی انرژیک راجب کارهای خود داوود صحبت بکنم، اما بحث موضوع برنامه رو مجبورم باش پیش برم. داوود خیلی خوش اومدی. سلام.
زنده باشید. سلام هم به شما هم به شنوندگان برنامه‌تون.
من خیلی خوشحالم روبروتون نشستم، یعنی برام زنده باشی. برام خیلی جذابه چون همیشه تو یه انرژی عجیب و غریبی داری و تقریبا همه کشور رو رفتی، یعنی یه فضای ذهنی که تونسته در واقع بره اقصی نقاط کشور، پول بدن ندن، تحویل بگیرن نگیرن، فیلم تو ساختی و این خیلی فضای جالبیه برای من و به نظر من یه نمونه، یه فیلمساز جوان پرشوره که مخاطب سینمای هویت جوان رادیو جوان میتونه خیلی در واقع ازش درس بگیره.
دیگه لطف خدا بود از بعد حادثه دیگه شده دیگه.
خب بریم سراغ موضوع برنامه.
بسم الله.
تو همین فضای عدالت رسانی، یعنی ما بریم سراغ عدالت سینمایی، اصلا خوبه یه همچی چیزی یا بده؟
ببینید، هم اقالیم و هم اقوام زایش داستان میکنه و مهمترین چیز در سینما داستانه. من شما رو ببرم به دهه جذاب 60، شما اون موقع تاتوره داشتید، شما اون موقع خونبس داشتید، شما
آفرین چه خوب اشاره کردید،
آره، شما فیلم عجیب و غریبی مثل
شیر سنگی
داشتید با اون سکانس های عجیب و غریبش، حتی تا غروب، فیلم بی‌نظیر تا غروب،
بله.
حتی سفر سنگ، حتی اتوبوس که با دو روایت ساخته شد. شما تو وقتی اقوام ورود میکنین، چون همه چیز رو آشنا زدائی میکنین برای مخاطب، مفاهیم رو، همون مفاهیمی که مخاطب میدونه، در روایت آشنایی زدائی میکنین، مخاطب جذب میشه. یعنی شما وارد یک لوکیشن عجیبی شدین، مثلا توی شیر سنگی شما وارد یک لوکیشن جانفوردی میشید با یه فضای جدید، با آدمای عجیب، میتونی فیلم وسترن ببینی تو اون کوه و کمر و اینها، با یک فضای متفاوت. خب مخاطبی که از صبح تا شب ماشین میبینه، اون جذبش میکنه. چرا مخاطب ما از گور برخواسته رو دوست داره، میشینه میبینه؟ خب چرا همین فضا رو مثلا توی ارتفاع شمال غرب نمیتونید بازسازی کنیم؟
اینا رو خودت تجربه کردی؟ یعنی وقتی رفتی مثلا تو اقالی، مثلا توی سیستان و بلوچستان،
فکر کنم وحشتناک مریخی سیستان، خب؟ همونجا شما بخواید یک فیلم روایت کنید از ورود یک قاچاقچی به داخل، همون جذابه، شما رو میگیره و حتی تکنیک رو براتون خلق میکنه. من آنامورفیکو وقتی تو ایران ایجاد کردم، رفتم لنز آوردم بستم رو دوربین،
خب؟
که اون قاب 361 ایجاد شد، که فراسته گفت واقعی سینمای ایرانه، به خاطر همین کوها بود. یعنی من این کوها رو میدیدم، گفتم هیچ قابی نمیتونه اینو ثبت کنه الا قابی که فیلم جان فورد رو ثبت کرده، بعد رفت سراغ اون لنز. بعد قصه هایی که خلق میشه، من توی این مرز که حرکت میکردم، قصه ها و داستانک هایی که به هم پیوند میشد و قصه های بزرگتری رو ایجاد میکرد و هر کدوم اینا روایت بشه، مخاطب میخکوب از پای در واقع چه تلویزیونش چه سینماش تکون نمیخوره.
این بخش سوال مکرون بالاتر، مثلا
اصلا شما بیاین از خلیج فارس شروع بکنید، ماجرای گرد و مهدوی. خب این ماجرای شهدای خلیج فارس یه ماجرای در واقع فراموش شده بود دیگه، ما 2 سال روش کار کردیم، با خیلی‌ها صحبت کردیم، یکی دو تا فیلم ساختیم، توقیف شد، بعد آروم آروم موضوع احیا شد، شدن شهدای سال. ای پس ما میتونیم در واقع آدمی داشتیم بلندش مثلا با استینگر هلیکوپتر آمریکایی رو بزنه. خود جزایر، جزیره به جزیره، شما هنگامتون، لارکتون، ابو موساتون، حتی اقلیمش خودش از مستند گرفته تا سینمای قصه به شما میده. نوع نگاه، مثال میزنم، شما تو قش میخواین فیلم ترسناک بسازید، باد جن، ماجرای بادی که از در واقع میاد و اون باد همون جنه، خب یه نمونشه، همین خودش جذاب، اصلا شما فیلم میسازین باد جن، موضوع فیلم ترسناکه. عرض کنم که برید بلوچستان،
قبرستون اجنه توی این که گفتی، من یاد قبرستون
در ستاره افتادهش، بحث در واقع گسلاش، یا شما برید اصلا خود بلوچستان. بلوچستان شما با یک فرهنگی مواجهید، با یک فرهنگ عجیب و غریبی مواجهید که مهمان رو در بالاترین سطح ممکن تکریم میکنن. خب در این حال مسائل زنان دارید، مسائل در واقع پایین‌ترین رنج طلاق رو دارید. یکی از بهترین فیلمایی که اواخر ساخته شد، فکر می‌کنم قصه زن طلاق بود، جلیل سامان ساخته بود دیگه. خب پس هست، میشه دید، میشم جایزه باهاش برد، اما رفتن به اینجا نیازمند هزینه است. بازیگر در واقع سینمای ما که میاد و چهره مطرحی میشه، نمیخواد از تهران تکون بخوره، میخواد 15 روزه فیلمش بسته شه، یه مبلغ بالایی بگیره بره، تهیه کننده هم دنبال اینه که همینجا جمعش بکنه و روی مخاطب حداقلی شهری مانور میکنه. یعنی میگه من چه برم فیلمم رو تو بلوچستان بسازم، چه اینجا بسازم، یه مخاطب حداقلی دارم، چون تو بلوچستان امکان اکرانشو ندارم، اونم امکان پرداخت بلیت 12000 تومانی رو نداره. خب اینا نکاتیه دیگه، میشه در واقع به اون مناطق سوبسید داد، دولت بیاد این پولی که اون وام بلاعوض به فیلم‌ها میده این کارو نکنه، این وام ببره به اقالیم، بگه آقا من اینو سوبسید میدم به مخاطبی که میخواد ببینه، به هر حال تو جیب توی تایید کننده میره، ولی تو وسوسه میشی میری اونجا فیلم میسازی. ما این مشکلات رو داریم، کما این که اگر ما به طرف اقلیم هامون میرفتیم، ملت سازی میکرد سینمای هالیوود برای جامعه هزار پاره امریکا، ملت سازی کرد.
این از همون در واقع فیلم اولی که گریفیس ساخت وجود داره، تولد یک ملت اسم شاعرانه نیست، اسم استعاری هم نیست، اسم خیلی خیلی درستیه. یعنی داره میگه ببین این آدم هایی که به تمن طلا از اقصا نقاط جهان جمع شدن، اومدن کنار هم قرار گرفتن و همدیگه رو داشتن میخوردن طبق روایت خودشون تو دار دسته نیویورکی، همین آدم ها تو یه جایی، تو یه فضای بسته‌ای، زیر یه سقفی، به یه حس مشترک رسیدن، اونجا سینما بود.
دقیقاً.
و اینجا متولد شدن، ملتشون متولد شد و خیلی رو سینما سرمایه‌گذاری دقیق کردن. حالا این سینمای اقلیم تو امریکا شکل گرفته نظر شما؟
ببینید، سینما نه به شکل الزاماً اقلیمیش، به شکل در واقع یک پارچه کردن کشورهای متعدد. من میگم این اقلیم‌ها برای امریکا الان کشورهان. شما چجوری ممکنه ویتنام رو بتونی در واقع تسخیرش کنی وقتی چندین سال جنگیدی، از بالاترین ذراتخانه‌ت هم استفاده کردی نگرفتیش؟
بله.
الان ویتنام امریکایی هست یا نیست؟
هست دیگه.
چجوری گرفته؟
با رسانه، با همین سینما.
بحث ما اینه، اگر سینما و رسانه درست مدیریت بشه، در راستای تأثیرگذاری روانی مدیریت بشه، شما هم اقلیم سازی میکنید، هم منطقه سازی میکنید. هندوستان چجور جامعه‌ای بوده؟ از نظر من و شما که از بچگیمون فیلم هندی میآوردن میدیدیم، ته در واقع مسئله خلاف آمد عادت که ما میدیدیم رقص بوده دیگه.
بله.
آیا ما شاهد صحنه های اروتیک تو فیلم هندی بودیم؟
مطلقا نبودیم.
پس تو جامعه هند هم نباید میدیدیم دیگه. با ام تی وی چیکار میکنن که ما الان به فیلم ساشا میرسیم؟ ناشا یا ساشا اصلا. بله. فیلم اروتیکه. اصلا فضای سینمای هالیوود عوض میشه، فضای مردم هند هم عوض میشه.
سینمای بالیوود
با همون فضای هالیوود اینجا رو عوض میکنن، میان دو تا تهیه کننده
تکثیر هالیوودیزه کردن دیگه، یعنی تسخیر کرد به نحوی مرزها رو دونه دونه در نوردید و این کار رو با سینمای فرانسه کرد، با سینمای ایتالیا کرد، با سینمای
ملت سازی کرده، ملت های خودش رو در سطح دنیا تولید کرده، سربازان خودش رو تولید کرده.
من دلم میخواد اون تاریخی که گفتی، یعنی در واقع بازگشتی که به تاریخ دهه 60 داشتی دوره ادامه بدیم، یه سر به اتاق فرمان بزنیم ادامهش بدیم.
ایران فقط تهران نیست. این شاید دقیق ترین گزاره برای بررسی و رفع مشکلات امروز ایران باشد. یک بررسی گذری از مقبولیت فیلم ها در کل ایران نشان می دهند که سلیقه چند شهر انگشت شمار کمترین اقبال عمومی را دارد و اتفاقاً بیشترین فروش ها و بیشترین تولیدات را سلایق همین چند شهر تشکیل دادند. اینکه یک فیلمی فروش بسیار دارد دلیل بر محبوبیت آن نیست. محبوبیت آن وقتی حاصل می شود که تمام مردم از دیدن آن لذت ببرند، نه اینکه قشر متوسط به بالای جامعه آن را بپسندند. سینما همانقدری که سهم آنان است، برای آنهایی که سالهاست به سینما نرفتند نیز هست. همواره ارزیابی ها بر اساس فروش بوده، ولی هیچ کس از خود نپرسیده چرا سایر اقشار جامعه سینما نمی روند. اینکه سینما نمی روند دلیل مخالفتشان با سینما نیست، بلکه تنها دلیل آن نبود فیلم هایی است که برای آنان ساخته شده. مخاطبی که سینمای خود را روی پرده نبیند چرا باید مجاب به رفتن سینما باشد؟ سینما همانقدر که متعلق به قشر روشنفکر است، بخشار دیگر نیز تعلق دارد. همان اندازه که شهرنشین ها باید فیلم شیک ببینند، روستایی ها هم حق دارند فیلم های شیک خودشان را داشته باشند. اما این با حال و روز کنونی سینمای ایران بسیار مغایرت دارد. سینمای آپارتمانی جایی برای خودنمایی قهرمانهای ساده نخلستانهای دلوار و شنهای کویر ندارد.
خب گفتی یه بخشی از تاریخ رو بگیم داوود. رفتیم سراغ دهه 60 و تو دهه 60 واقعا ما اینو داشتیم، یعنی بعضی از وقایعمون رو می‌بردیم، مثلا تو کانیمانگا می‌بردیم، مثلا توی کوههای کردستان می‌رفتیم، تو همدان، لرستان و و و اقصا نقاط کشور رو داشتیم به تصویر می‌کشیدیم توی موضوعات سینمایی. و جالب اینجاست که تو بیشتر این آثار حضور اقلیم در داستان حضور ویترینی نیست، ارگانیکه، تو خود داستانه.
دقیقا.
یعنی نمیشه از داستان جداش کرد، یعنی مثلا اینو ببریم تو ژاپن بسازیم این موضوع رو، نمیشد. این موضوع رو جای دیگه ای نمیشد ساخت الا در کوههای کانیمانگا، الا در مثلا کردستان، و فقط اونجا جواب میداد. و شیر سنگی فقط تو لرستان جواب میده، جای دیگه جواب نمیده. ارگانیک مال اونجاست. چی شد، چه بلای سر سینما اومد که اینقدر؟ حالا یه بخشش گفتی تولیده، واقعا هم درسته،
یه بخشش مرگ قهرمانه. ببین شما
قصه، یعنی
قهرمان، شما قصه دارید به هر حال. وقتی قصه رو میارید میبرین، حالا من خودم هیچ حوصله نکردم فیلمای لوکودا رو ببینم، خب، ولی وقتی کسی میگه من میخوام با سینما سینما رو نابود کنم، من اصلا طرفش نمیرم. وقتی میاد قهرمان رو میکشه. شما تو فیلم دادشاه عالی ترین مفاهیم عدالت خواهانه رو داری، روایت تاریخی ضد پهلوی داری، روایت درست تاریخی هم داری و قهرمان داری. خب دهه 70 ما با قهرمان چیکار کردیم؟ یه گروهی حاکم شدن بر سینما، قهرمان رو کشتند، فیلم رو کشیدن آوردن تو ساحت در واقع فیلم‌های شهری. اون موقع که بودجه دولتی بود، این مسئله
حالا دیگه آدم‌ها همه توی فیلم، همه آدم‌ها هم قد و قواره باید باشن و هیچ کس در واقع شاخص نباشه توی فیلم، و همین باعث شد در واقع قهرمان وجود نداشته باشه
و فعل قهرمانان هم رخ نده. ببین
اراده نباشه تو داستان.
آره. آره. خب اومدن قهرمان رو کشتن، گفتن آقا سینما آدم‌ها باید خاکستری باشن، هیچ کس الزاما نباید قهرمان باشه. اینو حقنه کردن به سینما، به فیلم‌های مثل این جایزه دادن و پدر سینما رو درآوردن. مثل الان شما فیلم کودک توی در واقع جوایز فجر نمی‌بینید،
حتی تو نقطه اجتماعی. من همین چند روز پیش فیلمی رو دیدم که حالا که در مورد نقد رسانه و مباحث اینجوری بود. خب تو ذهن خودم داشتم مقایسه می‌کردم. این اولا نمیتونه بگه یافتم عین عرش میدوست سرشو بزنه به آسمون که اوه من یافتم چی ملت، مثلا موبایل دستتون بگیرید موبایل به روابط خانوادگی شما ضرر میزنه. این حرف خنده داره، چون کشف ایشون نیست، کشف این آقای فیلمساز نیست. دهه 80 سال 1980 مارشال مکلوهان کتاب نوشته که بیس شده، یعنی از اونجا به بعد هم همین مستمرن کتاب نوشتن. رسانه پیام است همسالو، یعنی چیزی حدود 37-8 سال پیش. یک دوم که چیزی که این میتونه مطرح بکنه تو قالب در واقع فضای اجتماعیش، باید حواسش باشه که یه برون رفتی بذاره براش دیگه، یه جایی را تو خود امریکا برای نقد رسانه وقتی فیلم میسازن، که البته خیلی تعدادش کمه، خیلی خیلی کم نیست، چیزی که اصل قرار میدن خانواده است. میگن آقا این رسانه ها فضای بغرنجی واسه خانواده درست کرده، ولی راه برون رفت، تنها راه برون رفت برای تو ترومن که توی سی هیون گیر افتادی، تنها و تنها راه برون رفت اینه که تو به یه عنصری به اسم عشق و خانواده اعتقاد داشته باشی. این میتونه تو رو نجات بده، از این مجاز خلاصت کنه، خب از این ساحت مجاز. درست خلافش رو تو همین فیلم هایی که ما راجع به رسانه میسازیم وجود داره. همه این فیلم ها خانواده ها از هم پاشیده و داغون و همه چی به هم وره.
ببین تو همه موضوعات همینه. شما تو موضوع در واقع خیانت،
چه
دو تا فیلم همزمان با هم کن بود، فروشنده بود و یک فیلم فرانسوی که الان اسمش یادم نمیاد. خب هر دوشون موضوع تجاوز بود.
آره یادم من اسم فیلم.
حتی شما 90 دقیقه، مثلا اگه 90 دقیقه فرض کنیم فیلمو، 70 دقیقه 75 دقیقه فیلم حتی لذت از تجاوز بود، یعنی یک آدم مریضی که، اما همین مریض در مواجهه با آسیب‌هایی که این متجاوز به جامعه میزنه بر خودش مسلط میشه، به نوعی خود درمانی میکنه، متجاوز رو میکشه و بعد معرفی میکنه به پلیس.
این تو فیلم فرانسوی بود.
فیلم فرانسوی پایان‌بندیش اینه. و ما چی میگیم تو فیلم ایرانی؟ ما میگیم که تازه اون تو فرهنگ فرانسه است که میدونید بازترین فرهنگ و ولنگارترین فرهنگ ممکن است. خب ما میایم تو فیلممون چی میگیم؟ ما میگیم که اصلا صداد نباید روی این قضیه در بیاد. تو اگر غیرتی شده رو قضیه همچین اتفاق عجیبی که افتاده غلط میکنی، غیرتی شدی، باید در واقع جلوت وایساد، نطقتو کشید و کار ممکنه به جدایی بکشه تهش. تو یه طرف بری من یه طرف، چون این اتفاقی که در حریم شخصی من افتاده و او هزار یک دلیلی ممکن بوده براش پیش بیاد. اتفاقا اینجا یه پیرمرد میذاره که شما حس همزاد پنداری پیدا کنید، اونجا یه جوان خوشهیکل زن بچه دار میذاره، ولی اونجا رحم به اون جوان نمیکنه تفیل، برای اینکه جامعهشو نجات بده. خب تو مباحث رسانه هم همینه، شما تو شبکه فیلم معروف شبکه است دیگه،
بله نتفلیکس،
از بیخوبان میزنه برای اینکه جامعه رو باز کنه، یه پرده بیاره بالاتر، شعور رسانه رو بیاره بالاتر. ما اینجا همین کارو میکنیم واقعا؟
نه مطلقا، ما اصلا برخوردمون با عناصر اجتماعی مونم همینجوری نیست.
خیلی متشکرم. یه سر به اتاق فرمان بزنیم ادامه میدیم. خب بازم رسیدیم به بخش پر مخاطبه موسیقی فیلم و احسان حجتی. احسان خیلی خوش اومدی. سلام.
سلام به همه شنوندگان رادیو جوان، شب شما بخیر. موسیقی این هفته فیلم صخره سرخ از آقای جانوو،
بله،
یه فیلم جنگی ملی از کشور ژاپن. موسیقی این فیلم مال آقای تارو ایواشیروه.
خب کار که مال ژاپن نیست، کار
نه کار صفحه
سرخ، کار سینمای چینه دیگه.
سینمای چینه پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینماست.
بله
80 میلیارد دلار.
و کار خیلی عظیمیه، کار خیلی خیلی جدیه.
بیگ پروداکشن، یعنی بیگ پروداکشن های قبل از این سوء تفاهمه.
موسیقیش میتونه در واقع ویژگی خاصی داشته باشه به نظره.
موسیقیش من یه چیزی خوندم درباره همین آقای تارو ایواشیرو گفته بود.
ژاپنیه؟
نمیدونم چینیه، ولی حالا خب اینا چون زیاد با هم چیزن، مال هنگ کنگ، مال هنگ کنگ. من نمیدونم دقیقاً اصالتاً کجایی، ولی اسمش مثلا ژاپنی میزنه، ولی خب آهنگساز بیشتر چینیه. یکی از کارهای زیادی که انجام میده مال شرکت کپکام ژاپنیه که بازی میسازن، بازی‌های اکشن. و شرکت کپکام برای گیمرها خیلی مشهوره.
چه انتخاب خوبی، چون فیلمم شبیه همین گیماست.
آره
به شدت شبیه گیم،
خیلی به خاطر ویژوال خیلی بالای فیلم، فیلم شبیه گیمه، گیمای
و چه در واقع پروداکشن چقدر سیاه لشکر داره تو این فیلم.
خیلی سیاه لشکر شده، چه واقعیه، یعنی بله اصلا بله چیز نیست. این همه جمعیت رو آورده و همه رو بازی گرفته، یعنی مثلا این یه نقاشیه که حتی تو زاویه ها هم دارن بازی رو انجام میدن.
اساسا جانوو خیلی آدم پر انرژیه و من انتظار دارم که موسیقی هم که تو این بخش میشنویم احتمالا از همین جنس باشه، خیلی پر انرژی و شر و شور و شلوغ و در واقع فضای اینجوری باشه.
دقیقاً جانوو اومد اینترو کارش رو به ایواشیرو نشون داد،
مثل خانه شمشیرهای پران و امثال.
آره شبیه دقیقاً شب تو همون مایه هاست. صخر سرخ آغازش اینجوریه که از بین ابر و غبار و ابر و اینا شما وارد میشین به دره صخر سرخ، یه منطقه یانگتس هست توی چین و یه آبشاری داره میاد و ابر رو هست، یه نقاشی انگار که خود ایواشیرو میگه که من وقتی این تصویر رو دیدم یاد نقاشی‌های مینیاتوری خونه مادر بزرگم افتادم. بعد موسیقی که نوشته موسیقی بر وزن تصویر و بر وزن حماسه قصه گو، داستان
خیلی فلسفی گفتی.
آره داستان عاشقانه سه امپراتوری، رمان داستان عاشقانه سه امپراتوری که پایان دوران هانه و آغاز دوران شمال و جنوب و خطه مرکزی.
آره دیگه ساوساو ماجرای
آره ساوساو لیو بشان کانیو. خب خیلی داستان‌های عاشقانه و حماسی این وسط زیاد هست که بیشتر از این که به جنگ پرداخته بشه توی این داستان، به خود اتفاقات بین آدم ها اشاره داره و این موسیقی کامل این رو در آورده، این جاهایی که جنگیه.
خیلی متشکرم، ممنون و احتمالا ما با یه موسیقی خیلی خوب و سرحال طرفیم که حال همه مخاطبان خوش بکنیم و همیشه نمیم. تو اون چیزی که شما میگید سینمامون شهری میشه توی در واقع این عدم عدالت رسانه‌ای، تو شهری شدن هم عوضی شهری میشه، خیلی خوب شهری نمیشه، یعنی تقلید درستی از سینمای آمریکا نمیکنه. نمیخوایم تقدیس کنیم سینمای آمریکا رو، یعنی اصلا توی مقام و مقال نیستیم. سینمای ما سینمای ایرانه، سینمای آمریکا سینمای آمریکاست، اما به هر صورت سینمای آمریکا خطوط قرمزی داره که رعایتش میکنه. خانواده واقعا خط قرمز در سینمای آمریکا و رعایتش میکنه و نمیزنتش هیچ وقت. منتها اینجا تنها چیزی که اصلا هیچ من ای براش وجود نداره زدن خانواده است، به راحتی میذاریمش.
ببین اون داره درست میاد، اون دستشویی خودشو کجا قرار میده؟ ما از نظر ترامپ چی هستیم؟ ترامپ به نظر من صادق ترین روی امریکاست. خب ترامپ شخصیت دیوانه ای نیست، خود امریکاست، هیچ فرقی با بقیهشون نداره، فقط این صادقه. دستشویی خودش رو کجا میبینه؟ خب وسط حال پذیرایی خودش که برقرارش نمیکنه، میاد برای شما یک سری سلبریتی سازی میکنه، یک سری فرهنگ سازی میکنه، سگ لیس بزنه، نمیدونم گاف تو خونش مونده، شیر فلان کنه، اینو پرورش میده و در ازاش چون جامعه شما، مدیریت فرهنگی شما یک مدیریت عقب افتاده در واقع مردمی هم نیست متاسفانه، میزگراست بیشتر، این جدی میگم، رو یک گشنه بورژوازی هم تو جامعه درست میکنه، یعنی یه بورژوازی من درآوردی داری، یک گشنه بورژوازی هم ایجاد میشه و اون جا میخواد این کار رو بکنه و موفقه به نظرم. و شما جامعه شهری در واقع مثال میزنم از کمربندی مثلا سید خندان به پایینتم که جامعه اصلی شما در حوادث سیاسی انقلاب اسلامی است، این نکته مهمیه، بیشترین شمار شهدا رو شما توی این مناطق داری، بیشترین تاثیرگذاری رو در بحران ها توی این مناطق داری. خب میاد این جامعه رو استحاله میکنه با چی؟ با تحقیر. اون افقش کجاست؟ چیزی که ما داریم تو رسانه بهش میدیم، چه تو تلویزیون چه تو سینما. شما این سلبریتی رو تو سینما بزرگش میکنید، ببینید شما تو تلویزیون با پول جمهوری اسلامی بزرگش میکنید، میفرستید سینما، آدم مهمش میکنید، بعد میاد تاثیرگذاری میکنه در رأیی که مردمت میخوان بدن و در سرنوشت مردم.
خیلی بحث خوبیه، من حیفم میاد قطعش کنم چون ولی وقتمون کم دیگه. چقدر وقت داریم؟ چی؟ ای وای هیچ وقت ندارم. امیدوارم که بحث مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشه. من که خودم خیلی لذت بردم و خسته نباشید، امیدوارم که از برنامه روزمون لذت برده باشید. یا علی، خدا نگهدار.
لبخند رو لبای مردم دیاره، سختی کارش روی عشقش تأثیر نداره، ما هم دلیمون میشه آسون، سختی برامون تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره.
به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ویروس کرونا، در تک تک شهرهای این سرزمین هم صدا و هم دل میگیم خدا قوت. خدا قوت جانانه از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. خدا قوت.
با لباس رسم و خدمت بس خود بارون رحمت آدم میمونه واسه مردم تسجون بزشیم.
رادیو جوان، خدا قوت.
رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی.
ساعت 10 و 16، خدا قوت.
رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بسی.
بایسن ماسکو بذارو دهن روی زمین قدغن، بهش میگن کرونا، از کشور همونا همه گیر شده واسه ما، واسه پیرا و جوونا. یه ویروس کوچولو شده شبیه مارکو پولو، حریف ما نمیشه اگه نسازیم ازش یه دودو. اونا که میخوان واکسن نباس تو صف بایسن، ماسکو بذارو دهن روی زمین قدغن. تصنیف قدیمی به یک شکل صمیمی، بیا بخون به دلا بشینه مثل لحیمی، ای بوهان از تو سیرم سوقات تمرن بگیرم، توفانی کرده ای برپا غوغایی تو دل دنیا. بوهان بوهان چا
شبا قبل خوابیدن یادت نره خندیدن، لایک نده به کرونا وقت با کسی چدیدن، اونا که خسته شدن فردا رو هنون ندیدن، اونا که میخوان واکسن نباس تو صف وایسن، ماسکو بذار رو دهن روی زمین قدغن.
پاییز حکایت درختانی است که سمفونی عشق را لابلای برگ‌های زرد و نارنجی